صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. گروه طالبان روز جمعه ادعا کرده است که حملات هوایی آمریکایی ها در شرق افغانستان 16 جنگجوی آن گروه را که با گروه داعش درگیر جنگ بودند کشته است. ذبیح‌الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان میخواند گفت جنگجویان طالبان میخواستند حملات را بر پایگاه گروه داعش در ولایات نینگرهار و کنر انجام دهند که تحت حمله هوایی طیاره‌های بدون پیلوت آمریکایی قرار گرفتند. وزارت دفاع آمریکا تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکرده است، اما حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در آن کشور با گروه طالبان و داعش در جنگ است. این اظهارات گروه طالبان یک روز پس از آن بیان شد که روسیه از نیروهای محلی افغان و ناتو در افغانستان درباره طیاره‌های ناشناس خواهان معلومات گردید که به گفته مسکو سلاح و تجهیزات را به جنگجویان داعش در ولایت سرپل افغانستان انتقال داده است. حکومت افغانستان و ائتلاف برهبری ناتو در آن کشور تا هنوز در رابطه ابراز نظر نکردند. روسیه از عدم اشتراک ایالات متحده در نشست صلح که قرار است به تاریخ 4 سپتامبر در مسکو برگزار شود ابراز تأسف کرده است. در اعلامیه سفارت روسیه این هم آمده است که ایالات متحده حضور در آن نشست را به دلیل رد کرده که گویا آن نشست از سوی افغان‌ها سازماندهی نشده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
سفارت روسیه در کابل اعلام کرده است که نمایندگان حکومت افغانستان گفتند تنها در صورت در نشست مسکو شرکت خواهند کرد که نمایندگان گروه طالبان در آشه آن نشست برای مذاکرات مستقیم با نمایندگان جنای افغانستان آماده باشند. اما وزارت خارجه افغانستان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از تلاش‌های روسیه سپاسگزاری کرده، اما گفته است که اشتراک نمایندگان طالبان در این نشست غیر ضروری است، زیرا به گفته مقامات این وزارت گروه طالبان به اصول پذیرفته شده بین‌المللی و منطقه‌ای برای صلح و مذاکرات مستقیم احترام نگذاشته است. سفارت روسیه در کابل تاکید کرده است که آن نشست بر ریاست مشترک روسیه و افغانستان برگزار می شود و ادعا کرده است که ایالات متحده تنها در نشست های شرکت می کند که رهبری آن را بر عهده داشته و به نفع واشنگتن باشد. قرار بود در آن نشست به میزبانی مسکو نمایندگان حکومت افغانستان، ایالات متحده، ایران، هند، پاکستان، چین و 5 کشور آسیای مرکزی و گروه طالبان حضور داشته باشند.
ادامه مشروح خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. جان مکین سناتور ارشد جمهوری‌خواه گرفتن دوای ضد بیماری سرطان را متوقف ساخته است. خانواده آقای مکین با نشر اعلامیه گفته است که جان مکین با وجود تداوی در یک سال اخیر پیشرفت بیماری غیر قابل چشمگیر وجود نداشته و اکنون تصمیم گرفته خوردن دوای ضد سرطان را قطع کند. این سناتور ارشد آمریکایی از ایالت آریزونا در جولای 2017 اعلام کرد که با گلیوبلاستوما که یک نوع تهاجمی سرطان دماغ است مبتلا می باشد. آقای مکین از ماه دسامبر به این سو در واشنگتن حضور ندارد. صحبت تلفنی میان وزیر خارجه ایالات متحده و صدراعظم جدید پاکستان بحث برانگیز شده است. واشنگتن گفته است که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در صحبت تلفنی تبریکی با عمران خان روی اهمیت پاکستان برای اقدامات جدی علیه تمام دهشت افکنان صحبت کرده است. اما وزارت خارجه پاکستان اعلامیه واشنگتن را نادرست خوانده، گفته است که در آن صحبت روی دهشت افغانان بحث نشده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تاکید ورزیده که در صحبت تلفنی آقای پامپیو علاقمندی واشنگتن را روی تعاملات سازنده با حکومت پاکستان ابراز داشته است. اما پیش از آن سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که واشنگتن روی موقف خود در قبال پاکستان ایستاده بوده و مایک پامپیو در صحبت با آقای عمران خان روی کار برای روابط دو جانبه مؤثر تمایل نشان داده است. گروهی از سنی های تندرو در پاکستان در شهر فیصل آباد بر عبادتگاه احمدی ها یورش برده و 6 تن را مجروح ساختند. مقامات امنیتی پنجاب با تایید این خبر میگویند که پلیس روز جمعه به ساحه اعزام شده و با آغاز تحقیقات اکنون وضعیت تحت کنترل است. اقلیت احمدی ها در پاکستان همواره تحت حمله سنی های تندرو قرار می گیرند که پیروان آن گروه را مرتد تلقی می کنند. گوگل ناوقت پنجشنبه اعلام کرد که 39 چینل مرتبط با رادیو و تلویزیون دولتی ایران را در شبکه یوتیوب شناسایی و مسدود کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت گوگل همچنین 6 وبلاگ را در بلاگر و 13 حساب دیگر را در گوگل پلاس مسدود کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
گوگل گفته است این شبکه ها مطالب سیاسی را در امریکا به اشتراک می گذاشتند، اما هویت و ارتباط خود را با سازمان صدا و سیما یعنی رادیو تلویزیون دولتی ایران مخفی کرده بودند. فیسبوک نیز در بیانیه سه‌شنبه شب خود اعلام کرد که 652 صفحه فیسبوک را در آن شبکه اجتماعی به این دلیل حذف کرده است که مردم را در منطقه شرق میانه، آمریکای لاتین، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا هدف قرار می‌داد. جمهوری اسلامی ایران هر دو شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر را فیلتر کرده است، اما علاوه بر مقام‌های رسمی، گروه‌های فعال وابسته به رژیم ایران در این شبکه‌های اجتماعی حضور فعال دارند.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن نتوانسته به خانواده‌های قربانیان یمن جبران خسارت کرده و تحقیقات با اعتبار را در مورد ادعاهای جرایم جنگی در آن کشور انجام دهد. یک گزارش 90 صفحه‌ای ناظر حقوق بشر که روز جمعه به نشر رسید، تحقیقات جرایم جنگی در یمن را دروغین خوانده و گفته است که از لحاظ شفافیت، استقلالیت و بی‌طرفی با معیارات بین‌المللی برابر نبوده است. در اول ماه اگست، حملات ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر یک بس در یک بازار مزدحم در شمال یمن کم از کم 51 تن به شمول 40 کودک را کشت. آن ائتلاف گفته است که در مورد تحقیقات می‌کند. وزیر خارجه ترکیه روز جمعه از احتمال حمله نیروهای بشار الاسد بر آخرین پایگاه شورشیان مخالف اسد در ادلب هشدار داده، آن را یک فاجعه بشری خوانده است، حالان که روسیه میگوید حوصله‌اش در برابر شورشیان به سر رفته. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
چاوشوغلو که با امتای روسیه‌اش در مسکو صحبت میکرد گفت که روسیه و ترکیه باید در جدا ساختن شورشیان از گروه‌های دهشت‌افکن در ولایت ادلب مشترکاً کار کنند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت که صبر و تحمل مسکو در برابر شورشیان تمام شده است. آقای لاوروف اوضاع در ادلب را پیچیده خواند و خواهان جداسازی جنگجویان از گروه‌های مشروع مخالف حکومت شد. لاوروف گفت که چاوشوغلو امتای ترکیه‌اش در مسکو باقی خواهد ماند تا در نشست شام جمعه با مقامات ارشد دفاعی و استخباراتی روسیه و ترکیه روی اوضاع ادلب بحث کنند.
و خبر آخر این که آتش‌سوزی در یک جنگل مملو از مواد منفجر ناشده در جنوب برلین روز جمعه بیش از 540 باشنده آن محل را مجبور به ترک منازلشان کرد. اروپا شاهد بی‌پیشینه‌ترین گرمای تابستان در عصر کنونی می باشد. پایان اخبار.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و حالا ما رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های برگزیده این بخش برنامه. نزدیک به دو هفته است که کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و برخی ولایات دستای نامزدان حذف شده از فهرست نهایی عامیانشان به عنوان اعتراض و حرکت های مدنی دادخواهی مسدود شدند و کارهای عملیاتی کمیسیون انتخاباتی عملا دچار اخلال شده است. اکنون مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که مسئولین امنیتی به کمیسیون انتخابات اطمینان دادند که سر از فردا شنبه تمام موانع سر راه کمیسیون انتخاباتی برداشته میشود و مسئولین و کارمندان کمیسیون های انتخاباتی میتوانند به دفاتر و محل کارشان رفته به روال عادی به کارهای خود ادامه دهند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان میشنوید.
نزدیک به دو هفته است که دفاتر کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و برخی ولایات از سوی شماری از کاندیدان حذف شده از فهرست نهایی و حامیانشان مسدود گردیدند و روند کاری این پروسه ملی عملا مختل شده است. به روز جمعه مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که در نتیجه مشورت های گسترده که در سطوح مختلف صورت گرفت، مسئولین امنیتی اطمینان دادند که تمام موانع از سر راه انسداد دفاتر کمیسیون انتخاباتی برداشته می شود و کارمندان کمیسیون می توانند سر از فردا شنبه به روال عادی کارهای خود را شروع نمایند. سید حفیظ الله هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، از نتایج مثبت این مشورت ها و اطمینان مسئولان امنیتی صحبت کرد و گفت:
دستور مختلف مشوره های لازم صورت گرفته و امیدوار هستیم که شروع هفته ما شاهد باز شدن دفاتر ما باشیم و نرمال دوباره به کارهای خود بریم، به کمیسیون و دفاتر خود.
نهادهای انتخاباتی باز شدن مجدد کمیسیون انتخاباتی را که به نحوی به بحران ایجاد شده نقطه پایان گذاشته است، یک گام مثبت ارزیابی نموده از آن استقبال کردند. یوسف رشید رئیس اجرایوی نهاد انتخاباتی موسوم به فیفا.
بدون شک وقت که یک بنبست جدی که انتخابات 28 میزان تعدید میکرد، وقتی که برش رای حل پیدا میشه و دفاتر که موسوم باز میشه، کارها دوباره جریان پیدا میکنن، یک قدم مثبت است. ولی بازم باید فراموش نکنیم که متاسفانه این واقعات تاثیرگذاری خود روی ترتیب فهرست رایگان میتونه داشته باشه. اول شاید که میسون نتونه که این فهرست به اساس حکم قانون قسم ترتیب بکنه که دوره اعتراضات هم برای مردم بتن. و
مولوی ترخیل محمدی یک تن از نامزدهای حذف شده و معترض که حامیانش دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات واقع در شهرهای کابل جلال آباد را نزدیک به دو هفته به عنوان دادخواهی و حرکت مدنی مسدود کردند، بازگشایی مجدد دفاتر کمیسیون انتخاباتی را یک ظلم مضاعف دولت علیه 35 تن از کاندیدان حذف شده پنداشت و گفت
یک ظلم خود کمیسیون است می شکایت کردند در حق 35 نفر، از دوام ظلم است که در حق ما میشه. ای خو یک حرکت مدنی خود شروع کرده، ای خو یک حرکت قانونی خود شروع کرده، نکدام خدا نخواسته راهای عمومی را بند کرده و نکدام به کس ضرر رسانده تا به الحال.
مطابق با معلومات عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون در همین مدتی که دفاترشان مسدود بودند، طرح و دیزاین اوراق روزهای رای دهی را نهایی کرده به خاطر چاپ با بیرون کشور به اداره دفتر انکشافی ملل متحد که همکار پروسه انتخابات افغانستان می باشد سپرده است. آقای ابراهیمی در مورد تعداد این اوراق رای‌دهی که در هر انتخابات افغانستان جنجال آفرین می باشد معلومات داد و گفت
ما در حدود 9,072,208 تن ثبت نام رای‌دهندگان داریم. در مطابقت به شمار رای‌دهندگان خوب ما که ثبت نام شد در کمیسیون مستقل انتخابات به اساس از این ما اوراق رای‌دهی را چاپ خواهیم کرد و حدود هم به شکل احتیاطی.
انسداد نزدیک به دو هفته دفاتر کمیسیون های انتخاباتی در مرکز و هشت ولایت کشور به چندین بخش این پروسه ملی مانند ثبت نام رای دهندگان در دیتابیس کمیسیون، پروسه استخدام کارمندان موقت برای روز انتخابات، استخدام رؤسای ولایتی انتخابات و همچنان در بخش عملیاتی و لوجستیکی کارهای کمیسیون را مختل ساخته است که جبران کردن این روزهای تعطیل اجباری برای کمیسیون مشکل است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، مقام های پلیس ولایت هرات گفتند که در جریان درگیری در ولسوالی کوهسان این ولایت 3 طالب مسلح و 2 تن از نیروهای امنیتی کشته شده است. برای جزئیات بیشتر و انکشافات تازه از این خبر، خلیل نورزایی همکار ما را از ولایت هرات با خود داریم. آقای نورزایی سلام، اگر جزئیات دیگر در بیشتر در این مورد بتن.
سلام بر شما. همونطور که گفتیم این درگیری بین نیروهای امنیتی افغان و گروه طالبان شب گذشته در قریه احمد آباد ولسوالی کوهسان هرات به وقوع پیوست که برای چندین ساعت ادامه داشت. در این درگیری که چندین ساعت بین طرفین ادامه داشت، 2 تن از نیروهای امنیتی افغان جان باختند و 3 تن دیگر زخمی شدند و همچنان 3 طالب مسلح هم در درگیری های مقابل توسط قوای افغان جان باختند و در حال حاضر امنیت شاهراه هرات استقلال به طور کامل به دست قوای امنیتی افغان هست و حتی نیروهای امنیتی متعهد هستند برای از اینکه دنبال شمار دیگر از افرادی که به نوعی حمایت میکردن این افراد افراد طالبان در منطقه اونها را هم شناسایی کنند و دستگیر کنند. همچنان در رویداد دیگر امروز عصر در ولسوالی ادرسکن ولایت هرات 5 تن از اعضای یک فامیل به خاطر خصومت های قومی کشته شدند که شامل 2 مرد، 2 زن و 1 طفل 5 ساله می باشند. اینا زمانی که قرار بوده یک جلسه برگزار کرده بودن به خاطر از بین بردن خصومت های موجود بین 2 قوم و در این جلسه به نتیجه نرسیده بودن، زمانی که برمیگشتن به سمت خانه های خود در مسیر راه از سوی فامیل های خود مورد گلوله‌باری قرار گرفتن که در این رویداد 2 مرد، 2 زن و 1 طفل 5 ساله جان باختن. اما در ولایت بادغیس هم در غرب افغانستان،
آقای نورزایی، این کشته شدگان از یک طرف بودن یا از هر 2 طرف؟
این 5 نفر از یک فامیل هستن که از یک طرف از جناح های درگیر جان باختن و تا به حال هم هنوز نزاع و خصومت بین این دو فامیل وجود داره و نیروهای امنیتی در تلاش هستن تا با پادرمیانی این موضوع حل کنن. اما در ولایت بادغیس هم شام روز گذشته سرپرست سربازان پلیس محلی به همراه یک نیل سلاح خود و یک موتر رنجر به گروه طالبان پیوست و گروه طالبان هم این موضوع تایید کردن و نیروهای امنیتی افغان هم در تلاش هستن تا این فرد که خیرالله نام داره و دو سال به این طرف در چوکات پلیس محلی در شهر قلعه‌نو و ولایت بادغیس کار میکرد به نوعی دوباره بتونن این پیگیری کنن و او بازداشت کنن. همچنان نقیب الله امینی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت بادغیس از یک واقعه تلخ دیگر در این ولایت خبر میده. آقای امینی میگه که در روز دوم عید قربان زمانی که یک خانم جوان 25 ساله به همراه پدر و طفلش از قریه دهبرنج ولسوالی قادس این ولایت به سوی ولسوالی قادس در حرکت بوده، در بین راه از سوی سه فرد مسلح موتورسایکل سوار توقف داده میشه و به شکل فجی به او حمله میشه و به او تجاوز گروهی صورت میگیره. سخنگوی قماندانی امنیه بادغیس میگه که ای تنها تونستن یک نفر از این افراد تا به حال دستگیر کنن و تحقیقات پلیس برای ردیابی دو عامل دیگر
و آقای نورزی، این خانم که مورد تجاوز قرار گرفته فعلا در کجا است و از حال احوال صحیحش کدام گزارشی است یا خیر؟
این خانم در حال حاضر در ولسوالی قادس و در حفاظت نیروهای امنیتی افغان به سر میبره و همچنان اقدامات صحیح بر او انجام شده و شکایت از او نیز به سطح رسیده و نیروهای امنیتی هم به خاطر بازداشت دو فرد دیگر که در این عمل دست داشتن در تلاش هستند.
تشکر آقای نورزی از جزئیاتی که در این مورد دادن شما.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، تصرف مرکز ولسوالی کوهستانات و کشته شدن 30 جنگجوی طالب این گزارش دیگی است که ما از میرویس بیژن در مورد جزئیات این گزارش میپرسیم. آقای بیژن سلام بر شما، اگر لطف کنید این مورد شما چی جزئیات دارین و انکشافات تازه در این مورد چی است؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. از دو روز و دو شب به این طرف نیروهای اردوی ملی در همکاری هوایی نیروهای حمایت قاطع بر ولسوالی کوهستان فاریاب در شمال افغانستان عملیاتشان آغاز کردند که در جریان این عملیات گفته میشه که 30 نفر از افراد وابسته به گروه طالبا کشته شده که مولانا نقیب الله یکی از فرماندهان ارشدشان در رأس از که شامل کشته شده هاست و کسی هست که مسئولیت نظامی و رهبری گروه طالبان را در ولسوالی کوهستان داره. اگر قاطی نکنیم ما ولسوالی کوهستان مربوط ولایت فاریاب میشه و ولسوالی کوهستانات مربوط ولسوالی ولایت سرپل میشه که این دو با هم فقط در یک عرفی ها با هم وجه مشترک دارن. و بس دیگه یه است که در ولسوالی کوهستانات کوهستان ولایت فاریاب عملات هوایی صورت گرفته که در اونجا قوت‌های حمایت قاطع ساحات را که لانه‌های طالبان به شمار می‌رفت مورد بمباردمان قرار داده و در حقیقت شمار از بمب‌هایی که گفته میشه از بمب‌های بسیار خطرناک از این منطقه دور پرتاب کردن و طالبان در این مورد تا هنوز اطلاعات به رسانه‌ها نداده، ولی شورای ولایتی و قول اردوی دوستان نوی شاهین تایید میکنه که شمار زیاد از طالبا با هم تصمیم گرفته بودند و منسجم شده بودند که بتونن ساحات را که در طرف نیروهای امنیتی سیر و مورد حمله قرار بتونن و بتونن از ولسوالی کوهستان به طرف ولسوالی گوزیوان و به طرف مرکز ولایت فاریاب حملاتشان آغاز بکنن. در این اواخر با توجه به اطلاعاتی که مقام ولایت فاریاب در اختیار رسانه قرار داده، طالبان تلاش دارند که از چندین بخش بالای مرکز فاریاب شهر میمنه عملیاتشان آغاز بکنند تا بتوانند این نقطه استراتژیک را به دست بیارند و تا بتوانند که فاصله که بین فاریاب تا غرماش قرار داره ایران در تصرف خود قرار بتوانند و نیروهایشان از چندین ولایت دیگه اینجا منسجم کرده بودند که از دو شب به این طرف مورد حمله قرار گرفتن.
آقای بیژن، آیا این عملیات شما گفتین که تنها عملیات هوایی بوده برای تصرف این مرکز ولسوالی کوهستان؟
نظر به اطلاعاتی که سخنگوی قول اردوی دوستان نویشن در اختیار ما قرار داد، همزمان با عملات هوایی نیروهای حمایت قاطع اردوی ملی شمار از نیروهای کماندوم در مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب دیسان شده بودن و اونجا تا نزدیکی های مرکز ولسوالی و فرماندهی پلیس رسیدن. هرچند که قماندانی و قول اردوی دوستان نویشن تایید میکنه که مرکزی ولسوالی بده سوال، ولی شورای ولایتی میگن که نیروهای امنیتی افغانستان در نزدیکی مرکز ولسوالی و فرماندهی پلیس ولسوالی کوهستان است، ولی تا هنوز از تصرف دقیق و تصرف کامل این ولسوالی اطلاعات در دست نیست و طالبان هم میگن که نیروهایشان در این ساحات موجود است و مرکزی ولسوالی کنترلش در دست خود داره، ولی اطلاعات را که به شکل اپراتیفی مقامها و بزرگای محلی در اختیار ما قرار دادن میگن که تا هنوز هیچ نوع مقاومت در داخل ولسوالی از دست طالبان وجود نداره و نبوده و نیروهای امنیتی هم به دلیل که ساحات تحت معین است و فرش معین شده نتونستن داخل ولسوالی شوند.
تشکر آقای بیژن از شما.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، مهاجرت دست جمعی از ایالت راخین در شمال میانمار یک سال قبل آغاز شد و در این مدت و در چند ماه امی مدت 700 هزار اقلیت مسلمان روهینگیا به بنگلادش پناه بردند. آنان از تجاوز جنسی، کشتار و با آتش کشیدن قریه ها توسط نیروهای حکومتی میانمار شکایت داشتند. مارگریت بشیر، خبرنگار صدای امریکا، گزارش می‌دهد که با گذشت یک سال هنوز هم راخین برای مسلمانان جای مسئونه نیست. شانه بیشتر را تقدیم شما می‌کنم. این روهینگیایی ها در بزرگترین کمپ پناهجویان جهان زندگی دارند. همه آنان آسیب دیدن. آنها سوی استفاده های وحشتناک، گرسنگی، بیماری و باران های موسومی را سپری کردند. آدم دیانگ، مشاور حقوقی سازمان ملل متحد در امور پیشگیری از قتل عام می گوید:
This is something we cannot but call ethnic cleansing. However,
ما این وضعیت را جز پاکسازی اقلیتی چیز دیگر عنوان کرده نمی توانیم. اما بازدید ما از بنگلادش به ویژه از کاکس بازار، جایی که با پناهجویان ملاقات کردم، ما را به این نتیجه رسانید که هرگاه این قضایا به محکمه محول شود، این وضعیت قتل عام خوانده خواهد شد.
اما حکومت میانمار همه این اتهامات را رد می کند. جو دو سوان، سفیر میانمار در سازمان ملل متحد، میگوید:
ما در گذشته گفتیم که این وضعیت پاکسازی اقلیتی و هم قتل عام نیست.
آخرین و بزرگترین مهاجرت مسلمانان روهینگیایی بعد از آن در ماه آگست سال گذشته آغاز شد که اردوی آن کشور پس از حملات مرگبار جنگجویان بر نیروهای امنیتی سلسله سرکوبی های وحشیانه را علیه مسلمانان ایالت راخین آغاز کرد. حکومت میانمار میگوید که وضعیت بهبود یافته است و آن کشور آماده است تا پناهجویان را دوباره بپذیرد. جو دواسون، سفیر میانمار در سازمان ملل متحد، علاوه کرد:
در حال حاضر وضعیت آرام است و ما قادر شدیم تا صلح و ثبات را دوباره در منطقه برقرار سازیم.
در حالی که خشونت ها فروکش کرده است، اما برخی ها نگران هستند که ریشه اصلی خشونت ها هنوز ناحل باقی مانده است. متیو ویلز، مشاور ارشد امور بحران سازمان عفو بین الملل، می گوید:
نخستیم که تا حال هیچ گونه مسئولیت پذیری و جوابگویی برای جنایات انجام یافته توسط اردوی میانمار صورت نگرفته است. دوم، روند تبعیض و آزار و شکنجه علیه روهینگیایی ها در حالت قبلی باقی مانده است.
آن سان سوچی، رهبر میانمار و برنده جایزه نوبل برای عدم انجام فعالیت های بیشتر در پایان دادن به این بحران، تحت انتقادات شدید قرار گرفته است. این در حالی است که بسیاری از ناظرین بین المللی می گویند که پاسخگویی به جرایم انجام شده می تواند که راه حل این بحران باشد. متیو ویلز، مشاور ارشد امور بحران در عفو بین الملل، علاوه کرد
We need to see a referral to the International Criminal Court by the UN Security Council.
ما باید شاهد ارجحیت این موضوع از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به محکمه بین‌المللی جنایات باشیم. جنایاتی که در شمال ایالت راخین انجام یافته است، تحت قانون بین‌المللی جنایت علیه بشریت است.
از سوی هم میانمار یک کمیسیون تحقیقاتی را که متشکل از دو کارشناس بین المللی و دو کارشناس داخلی می باشد ایجاد کرده است. اما ناظرین در مورد توانایی های این کمیسیون تردید دارند. میانمار و بنگلادش یک توافقنامه مبنی بر برگشت پناهجویان را امضا کردند، اما تا حال یک نفر هم برنگشته است. این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال بیش از 11,000 روهینگیایی دیگر به بنگلادش پناهنده شدند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و شنوندگان گرامی، رئیس جمهور اوکراین در 27مین سالگرد استقلال آن کشور از اردوی نیرومند کشورش خبر داده است. گزارش رویترز را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در طی رسمی گذشت کشور جنگ زده اوکراین توانایی حربی خود را به روز جمعه به نمایش گذاشت. این بزرگترین رسمی گذشتی بود که در روز استقلال این کشور تا حال برگزار گردیده است. پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین گفت که کشورش اکنون از یک اردوی نیرومند برخوردار گردیده است.
За 4 роки війни, яку Росія розв'язала проти України, ми з вами зберегли державу і зміцнили її. Нація консолідувалася на засадах захисту країни і патріотизму. Ми з вами створили
در جریان 4 سال جنگی که مسکو علیه اوکراین برو انداخته است، ما مردم اوکراین با هم یک جا کشور را محفوظ داشته و آن را استحکام بخشیده ایم. کشور امبستگی خیش را در میدانهای دفاع از آن و وطن پرستی مستحکم تر کرده است. ما با هم یک جا یک اردوی نیرومند ایجاد کردیم و با کار جدی دیپلماتیک توانستیم حمایت جهانی را از استقلال اوکراین به دست بیاوریم.
پترو پروشینکو در مورد صلح در اوکراین گفت
ми нічого не прагнемо більше ніж миру. І ніхто не прагне миру більше ніж ми українці. І справжній мир він обов'язково настане на наш мир і
перемога. Ми به هیچ چیز تا اندازه صلح تمایل نداریم. هیچ کس به اندازه ما برای صلح تلاش نمی کند. بدون شک صلح به خاک ما می آید. تنها یک اردوی نیرومند می تواند برای ما صلح و پیروزی را به ارمغان بیاورد. این کشور با گذشت هر روز قوی و نیرومندتر می گردد.
در رسم گذشت امروز اوکراین 4500 عسکر اشتراک داشته و 250 واسطه از جنگ افزارهای نظامی و شمول آخرین وسایط زرهی، تانک‌ها، سیستم‌های پرتاب میزایل و خودروهای توپدار به نمایش گذاشته شد. عساکر از قطعات مختلف در جاده مرکزی شهر کیف و چهارراهی استقلال به رسم گذشت پرداخت. عساکر این کشور در حال حاضر مصروف نبرد با جدایی طلبان اوکراینی در شرق کشور است که از طرف روسیه از آنها حمایت می شود. روابط این کشور شامل اتحاد شوروی سابق با روسیه وقتی خیلی تیره شد که ماسکو کریمیه را در سال 2014 ضمیمه خاک خود ساخت. با تعقیب آن شورش جدایی طلبان در لوهانسک و دونسک آغاز گردید. در این منازعه در حدود 10,000 نفر کشته شدند. روسیه از این موضوع انکار میکند که عساکر خیش را در شرق این کشور با اوکراین فرستاده است. 27مین سالگرد استقلال اوکراین در زمانی برگزار میگردد که جان بولتن مشاور امنیت ملی ایالات متحده مصروف بازدید از این کشور است و قرار است بر روز جمعه با رئیس جمهور اوکراین ملاقات کند. بولتن گفته است که اوکراین پیشرفت را برای عضویت در ناتو داشته است، ولی با کار بیشتر در این راستا ضرورت است. گسترش سیطره ناتو به سبب سرحدات غربیش روسیه را واداشته است تا با این مسئله مخالفت کند و در سال 2014 کریمیا را جز روسیه وقتی بسازد که در این کشور یک آشوب به طرفداری از غرب در اوکراین صورت گرفت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه دارد.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.